دارین؟
قبل تر که با آقای حسینی صحبت کنیم من گفتم عدد یک رو میفرستم به این دلیل که اگر اثری 30 سال 40 سال ماندگار شده
زنده با.
دلیلش چی
اصلا
بوده؟
به همون دلیل یک کتاب وجود داره دوست عزیزم، در این سوال رو ممکنه ما در ادبیات هم بپرسیم که چرا، مثل این که بپرسیم مثلا خوندن رمانی که سالها پیش 100 سال پیش منتشر شده چرا؟ اصلا اون کتاب درباره اینه که چرا باید کلاسیک ها رو بخونیم. یعنی ما اگر برگردیم به سابقه موسیقی پاپمون همین 40 سال 50 سال 30 سال پیش، اینا در واقع آثار کلاسیک موسیقی پاپ نوین ایران بودن. بنابراین خیلی خوبه که اینا رو بسنجیم. تو سینما مثل این که بگی نقد همشریکین چه فایده‌ای برام داره؟ ما اصلا سینما رو با همشریکین یاد میگیریم.
اصلا دوستانی که هنر میخونند و هنر خوندند یک درس خیلی مهمی در درساشون هست به اسم تاریخ هنر. این که اصلا سبک‌های مختلف چجوری شکل گرفت و به کجا رسید و چه اتفاقاتی براش افتاد و این بررسی‌ها قطعا آموزنده.
خیلی متشکرم. ما یه چند دقیقه می‌خوایم در اختیار شما باشه برای ادامه اون بحثی که با هم مطرح کردیم.
سلامت باشید. هفته گذشته صحبت کردیم در مورد هویت ایرانی که حالا داره مورد هجمه قرار میگیره و داره بهش حمله میشه و بعضی آدم هایی که حالا نمیدونیم آدم چقدر میتونستشون رو جاهل بذاره به راحتی میشینن جاهای دیگری از دنیا صحبت میکنن در مورد مرزهای آینده ایران که کجا باشه نمیدونیم و اینها. باید راجع به این صحبت کنیم که ما چقدر به هویت ایرانی پرداختیم. هفته قبل در با محوریت آموزش و پرورش صحبت کردیم که درس تاریخ ما، درس علوم اجتماعی ما، درس جغرافیای ما، درس زبان و ادبیات فارسی ما چقدر به عنوان درس‌های هویت ساز مورد توجه آموزش پرورش، مورد توجه معلمین عزیز ما و مورد توجه والدین بوده. یعنی چقدر ما به اینها پرداختیم که خروجی شده وضعیت فعلی جامعه. این هفته جا داره از منظر رسانه بهش نگاه کنیم. به هر حال بحث هویت یه بحث جهانیه و همه روش کار میکنن. شما میبینید اون نادان در اروپا میگه که ما اینجا توی باقی نشستیم بقیه تو جنگلن و جنگلی ها باقا رو فلا میکنن. و خب اینقدر برای دنیا مهمه بحث رسانه، بحث هویت، ولی متاسفانه ما در رسانه ها میبینیم که خیلی به هویت ایرانی پرداخته نمیشه. ما اگه این اتفاق نمیافتاد تا همین چند سال پیش
پرداخته میشه شاید در اون قالب مناسب تاثیرگذار
آن شهرزاد نیست. خصوصی خدمت شما عرض کرده بودم همید. یه فیلمی ساخته شد یک مجموعه تلویزیونی به اسم مستوران که میپرداخت به داستان و ادبیات کهن فارسی. در همین رسانه‌های فعلی ما، رسانه‌های به هر حال طرفدار جمهوری اسلامی، ما گزارش داشتیم که تو صفحه اول که آقا چرا به این موضوعات میپردازید، که چی، چرا انحراف، چرا بودجه بیت المال صرف این چیزا میشه. ببینید ما به این هویت اگر بپردازیم
بله
تو بزنگاه ها میتونیم ازش استفاده بکنیم. من هفته پیش هم
ببین یه سری شعار پیدا کردیم، حالا برخی ممکنه تو مجلس هم به نماینده این کارو بکنه، ممکنه تو رسانه هم، فرقی نمیکنه. میگیم آقا مثلا این همه ارزش، این همه شهید، این همه شخصیت، این همه فلان، این حاج قاسم مونده، شما رفتی درباره مثلا ادبیات فارسی این اصلا این چه قیاسیه؟ این قیاس غلطه. بله. یعنی کسی این قیاس میکنه که درک اینا رو در جایگاه مناسب نشناخته که این جای خودشو داره.
پرچم ایران آتش زدن، همون حاج قاسم گفت کاش که منو میسوزوندن ولی این پرچم رو نمیسوزوندن.
ضمن این که بدونیم اهمیت مرز جغرافیایی هرگز هرگز بیشتر از اهمیت تمدن، مرزهای تمدنی ما نیست. یعنی خاک رو شما میخوای خاک رو بر مثلا مقایسه بکنی با زبان فارسی، این خاک رو یه روز آمدن گرفتن دوباره پس گرفتیم، یه بخشایش رو بیلیاقتی حکمرانان ما باعث شده که از دست بدیم بخشایی از وطن فارسی رو، ولی آیا این هویت رو تونستن خراب بکنن، زبان رو تونستن خراب بکنن؟
این شعارها از کجا ناشی میشه به نظر من؟ من یه مقدار حالا صریح‌تر بگم، امروز یه مقدار شاید بتونم راحت‌تر صحبت بکنم. این مدیر رسانه ما متاسفانه به عنوان یک آدمی که چندین سال تو رسانه مختلف و در مناسب مختلف کار کردم، میگم مدیر رسانه ما در قالب اوقات انسان ترسویه. یعنی به اثرگذاری محتوا فکر نمیکنه، به میز خودش فکر میکنه، به صندلی خودش فکر میکنه که من تکی میتونم اینجا بشینم. در حالی که ما باید ببینیم آقا تو به عنوان یک رسانه اثرگذاریت کی بوده، مدیریت افکار عمومی کی بوده. این که ما هی بیان بگیم آقا شما مثلا این کارو انجام بده یا نده، این خط و خطوط این چنین، اینها برمیگرده به اینکه اون آدم بیشتر دوست داره صندلی خودش رو حفظ کنه. آقا مثلا حالا نمیخوام مثالاشو خیلی باز بکنم که درد سرساز نشه، ولی مدیر رسانه ما اگر به این فکر کنه که پرداختن به هویت ایرانی تو سالهای مختلف چه آورده‌ای داره برای ما، ببینه که نوجوان ما داره جذب آثار کره‌ای میشه، آثار افسانه‌ای کره که هیچ وقت وجود نداشته ولی تاریخ خودشو نمیشناسه، تاریخ معاصری که رهبر معظم انقلاب بارها اشاره کرده که آقا جوانای ما تاریخ معاصر رو باید بخونن. من نمیدونم دیروز بود یا جلسه گذشته تو برنامه حوزه نقره هم گفتم اگر جوانهای ما تاریخ معاصر ما رو خونده بودن خیلی از اتفاقاتی که تو روزهای اخیر تو خیابونا دیدیم نمی‌افتاد. یعنی ما نمی‌دونیم که چه بر سر مملکت رفته، چه اتفاقاتی در دوره قاجار بوده، در دوره بعدیش بوده و امروز ما کجای این تاریخ ایستادیم و درکی نسبت به سده اخیر خودمون نداریم، اسیر یک سری پمپاژ رسانه‌های مختلف میشیم و
اصولاً ببین تعارف که نداریم. برنامه باغ هنر و کافه هنر در رادیو ایران نشان داده
بله
که اون چیزی که سند تحول نظام آموزشی و پرورشی بوده است و هنوزم اجرایی نشده چقدر ضروری بوده.
بله.
چرا؟ چون 98% مردم این نظام آموزشی و پرورشی رو دوست ندارند دیگه. خب صدای ما رو میشنم، این صدا رو باید بشنویم. اونم که شما میگی اصلا همه بحث شنیده شدن صداست. ما اگه به موقع صداها رو بشنویم اون وقت التهابات اجتماعی خود به خود مدیریت میشه.
بله، من میگم حالا اگر آموزش و پرورش ما به عنوان یک بازو قوی امین عمل نمی کنه، رسانه ما، آقای مدیر رسانه ما، بیا ترس و بذار کنار، بیا واقعا محتوای مناسب تولید کن.
یه گزارش، چون تینا میرکریمی زحمت کشیده به مناسبت هم هست، دعوت میکنم از شما که این گزارش رو بشنوید.
امروز برابر با سالروز درگذشت ساموئل خاچکیان، یکی از هنرمندان پرآوازه سینمای ایران است. هنرمندی که دیروز هم برابر با سالروز تولدش بود و میشود در چنین روزی از او و فعالیت‌هایش بیشتر شنید. ساموئل خاچکیان را هیچکاک سینمای ایران می‌دانند. او در طی نزدیک به 50 سال کار و تلاش 46 فیلم سینمایی ساخت که هر کدام صاحب ویژگی‌های متفاوتی هستند. فیلم سینمایی عقاب‌ها یکی از ماندگارترین آثار اوست.
تو آره واسه خودت مردی شدی، باید عاقل باشی پسر.
خب باش،
مواظب مادر و خواهر کوچولوت باش. باشه
چشم.
بابا بر میگرد. من بر میگردم، اینو باید قول میدم. باشه
باشه.
درباره ایشان آقای امید نجوان فیلم مستندی ساختند که از آن بیشتر میگویند.
همونطور که گفتید آقای ساموئل خاچکیان یکی از مهمترین کارگردان های نسل اول سینمای ایران هستند و به حال یکی از تاثیرگذارترین چهره های سینمایی در طول تاریخ بودند. من این فیلم رو بر اساس یک گفتگویی که سال 77 برای مجله فیلم انجام داده بودم ساختم و یک نوار کاست که از اون گفتگو به یادگار مونده بود رو تبدیل به دیجیتال کردم و مصورسازی اون گفتگو رو به صورت فیلم ساختم. طبعا بحث ما بیشتر فنی و تکنیکی بود، زیاد به مسائل شخصی نپرداختیم، چه بسا این که اصلا خود آقای خاچکیان دلشون نمیخواست که بحث شخصی باشه اینا و خیلی هم به خاطر این مسئله مقاومت داشتن که این گفتگو انجام بشه. میگفتن که من گفتگو رو انجام نمیدم چون خیلی‌ها که میان پلو من هی سوالای زرد میپرسن و سوالای حاشیه‌ای میپرسن. یه مقدار با مقاومت پذیرفتن که من برم خدمتشون و بعد از گفتگو راستش ایشون خیلی منو در آغوش کشید و خیلی تشکر کرد از این که به قول خودش اولین بار بود که راجب کارگردانی خودش، راجب مسائل فنی و تکنیکی سینمای خودش صحبت کرده بود و این برای من خیلی لذت بخش بود. یعنی هنوزم که هنوز این گرمای دست ایشون روی شونه من احساس میکنم.
چه بخش از زندگی ایشون در فیلم شما گفته شد؟
ایشون به پیشینه فرهنگی خانواده خودشون اشاره کردن و اینکه پدرشون کتابخونه خیلی بزرگی تو خونه داشتن، برادرشون نوازنده ویالون بودن، موسیقی و دانش رو در حقیقت تو خونه ایشون پررنگ بود و همیشه میگفت کتاب تو دست من بود، کتاب زیاد میخوندن. حتی تو فیلم هم هست که توصیهشون بود که تا میتونین کتاب بخونید و فقط در این حد به مسائل شخصی ایشون پرداخته شد. و بقیهش همش راجع به مسائل تکنیکی و فنی بود. خب ایشون جزو نسل اول فیلمسازای سینما ایران بود، دوره‌ای که به قول خودشون حتی لابراتوارهای سینمایی رو اندازه نشده بود و توی تشتکایی که پر مایعات در حقیقت شیمیایی بود نگاتیوها رو میشستن و ظهور میکردن. و خب برای ما که الان در دوران دیجیتال هستیم خیلی باور کردنش سخته که اینجوری فیلم ساخته شده باشه. فیلمی هستش که دو سه سال صرف تحقیق و پژوهش و پیدا کردن مواد آرشیوی و من حالا چون شنوندگان شما فیلم رو ندیدن، ولی خب یه بخشایی تو فیلم هست که اشاره به تأثیرات مطبوعاتی در حقیقت آقای خاچیکیان داره. کل شاید یک دقیقه نباشه، ولی من چند ماه توی آرشیوهای مختلف دنبال موادی میگشتم که بتونم دقیقاً همون چیزی باشه که ایشون داره بهش اشاره میکنه.
امیدوارم فیلم سامون خاچیکیان یک گفتگو هم فرصت نمایش عمومی پیدا کنه و مردم عزیز و شنونده هامون هم ببینن.
من فقط یه نکته رو بگم، احتمالاً خیلی از شنوندگان رادیو فکر کنن خب این یه سوژه سینمایی هستش که قاعدتاً باید ازش اطلاع داشته باشن تا نسبت بهش بتونن ارتباط برقرار کنن، ولی من فیلم رو یک جوری ساختم که اولا برای همه قابل فهم باشه و بعد از دیدن فیلم هیچ پرسشی درباره زندگیات خاچیکیان توی ذهنشون نمونده باشه.
کسانی که بخوان این شخصیت سینمایی کشورمون رو بهتر بشناسن میتونن فیلم شما رو ببینن انشالله به وقت نمایش عمومی. سپاسگزارم.
متشکرم. خیلی ممنون لطفتون.
خب ساعت 16:41 دقیقه است، باید خداحافظی بکنیم در حد چند ثانیه. اگه جنبندی این صحبت ها میتونیم بعدم ادامه بدیم؟
بله قطعا جای بحث داره این محور و همینو من میخوام بگم. من میخوام بگم سیاوش به عنوان یک شخصیت شاهنامه ما اگر درش دقیق بشیم، اگر مدیر رسانه ما جز از این که ترسو نباشه باسواد باشه و خوانده باشه اینها رو میبینه یک شخصیت کاملا ایرانی. اگر بخوام به ادبیات نزدیکتر به مدیران بگم یک شخصیت کاملا حزب اللهی و ایرانی دوسته. ما ببین به این بپردازیم چقدر بهمون برچسب و انگ میزنن که آی مثلا چه و رها کردی رسیدی به این، در حالی که پرداختن به سیاوش مورد تاکید رهبر انقلاب هم بوده. من میخوام بگم نترسیم از پرداختن به این اتفاقات، هویت ایرانیمون رو بهش ارزش بدیم. باز جمله که هفته پیش گفتم، شما ممکنه در عراق این رو بشنوی که من کردم همسرم عراقیه، ولی در ایران محاله بشنوی که مثلا من بلوچ هم همسرم ایرانیه، من ترک هم همسرم ایرانیه، همه خودشون رو ایرانی میدونن. این نعمت رو قدر بدونید.
ممنون که میگی عراق، چون عراق درسته بله. عراق نیست. خب 95% کمی بیشتر عدد 1 رو فرستادین، یعنی که میخواین آهنگای قدیمی هم نقد بشه در نقد آهنگ. 4% کمی بیشتر عدد 2 رو فرستادین، یعنی میخواین به روز باشه برنامه. خیلی متشکرم. برخی از دوستان گفتن که چرا برنامه دیگه تصویری نیست. خب دیگه انشالله که ببینیم چه میشود. آره یه مدت کوتاهی بود، اونم تجربه بود فقط، رادیو تصویری نیست. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
به نام خدایی که طبیعت رو گاوی زیبا برای نفس کشیدن بهتر ما قرار داد. به نام خالق نور، سبزی و روشنی. من و تو وارث سبزینه پیشینیانیم، خوشا پیری که میراثش گلستانی جوان است. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همسفران گرامی سیاره‌یابی، سلام. عصر دیگه ای از راه رسید و یک بار دیگه من کیوان همتی به همراه اهالی سیاره آبی همراه شماییم. در برنامه امروز درباره حذف مصرف مازاد در نیروگاه‌ها تا سال 1403 با شما صحبت می‌کنیم. تصور عموم اینه که هوای پاییز و زمستان به علت سرد شدن نسبت به تابستان پاک‌تر و سالم‌تره. اما تجربه برعکس این تصور رو نشون میده. چند سالی که با شروع سرما هوا هم بدقلقی می‌کنه. صبح‌ها به جای دیدن آسمان آبی و صاف با آسمانی خاکستری و پر از دود که حاصل پدیده اینورژن یا همون وارونگی دماس مواجه میشیم. زمانی که هوا سرد و سنگین میشه، آلودگی در جو باقی میمونه و چون توان بالا رفتن و خارج شدن نداره، در واقع هوای سرد مثل پتوی آسمان رو میپوشانه و آلودگی ها رو در خودش نگه میداره. عوامل زیادی باعث ایجاد این پدیده میشه، از جمله رفت و آمد خودروهای فرسوده، استفاده از سوخت‌های غیر استاندارد به ویژه مازوت برای خودرو و صنایع در زمانی که میزان مصرف سوخت گاز در فصول سرد در بخش خانگی افزایش پیدا می‌کنه. برای اینکه در روند تولید برق مشکلی ایجاد نشه، نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از مازوت میشن که این کار مصرف گاز رو به ویژه در کلان شهرها حدود 15-20% افزایش میده. و حالا با دستورالعمل دولت 13 برای کاهش آلودگی هوا قراره تا سال 1403 مصرف مازوت در تمام نیروگاه‌ها حذف بشه و یا میزان گوگرد مازوت به زیر 1% برسه. درباره جزئیات این موضوع همینک گفتگو می‌کنم با آقای دکتر داریوش گلعلی‌زاده، سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست که روی خط تلفنی سیاره آبی هستند. آقای دکتر گلعلی‌زاده سلام عرض می‌کنم حضور شما.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سیاره آبی، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم که با سیاره آبی گفتگو میکنید. آنچه که خوندم در خبرها عنوان شده بود، حالا صحت و سقمش رو شما بفرمایید که چگونه است.
بله، الان در کشور از پالایشگاه ما در واقع حدود 65 تا 66 میلیون لیتر مازوت تولید میشه که در واقع میانگین تولید مازوت در کشور حدودا 24% پالایشگاه است. این نور در دنیا 12%، یعنی ما باید تکنولوژی های پالایشگاه رو ارتقا بدیم که محصولات مازوت که سوخت سنگین هست این در کاهش پیدا کنه، دوباره برگرده به سوخت های بنزین و گازی. با توجه به پیگیری هایی که ما انجام دادیم، چون مازوت ما الان میزان گوگرد در مازوت ما حدودا 3.5% وزن حجمیه، یعنی معادل 35,000 قسمت در میلیون یا پی سی ام. خب این وقتی در نیروگاه و یا صنایع سوزونده میشه، وقتی این نیروگاه و صنایع در واقع فاقد تجهیزات کنترل آلودگی باشن، میزان انتشار در واقع SO2 در دوشید گوگرد در هوا که تبدیل به ذرات معلق سالبی میشه زیاد میشه. برای همین ما در واقع پیگیری هایی که انجام دادیم، جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نفت داشتیم، کلیه مدیران 10 پالایشگاه کشور حضور داشتن و قرار شد در راستای کیفیت سازی سوخت برنامه‌هایی رو بدن که منجر به این شد که تا پایان 1403 برخی از این پالایشگاه‌ها کلاً تولید مازوت رو به صفر می‌رسونن، چون دوباره اون رو برمی‌گردونن تبدیل به سوخت می‌کنن، سوخت یورو 4 و یورو 5، و برخی هم در واقع مازوتشون رو میزان گوگردشون رو به زیر 1% 0.8% می‌رسونن که در واقع اگر در نیروگاه و برای مصرف بشه، میزان آلودگی با توجه به مصرف این سوخت کم گوگرد به حداقل میرسه.
بله، بعد اون وقت مشکلی هم که برای صنایع پیش نمیاد گوگرد این مازوت کمه.
نه، اینه که یعنی وقتی میزان گوگرد در سوخت زیاد میشه، کلا در نیروگاه و صنایع این خوردگی زیاد میکنه که خسارتش بیشتره. برای خود این میزان گوگرد به حداقل برسه، یه تغییرات البته در سیستماشون انجام میدن، ولی در نهایت میزان خسارت وارده به خود در واقع این صنایع بویلرهاشون به حداقل میرسه.
بله، آقای دکتر گلعلی‌زاده راجب ممنوعیتش شما صحبتی نکردین.
ممنوعیت بر اساس در واقع ماده 13 قانون هوای پاک، کلیه واحدهای تولیدی خدماتی صنعتی مکلف هستن که از سوخت استاندارد ملی استفاده کنن. اگر سوخت با استاندارد ملی موجود نبود، باید از سیستم‌های کنترلی برای کنترل و حذف این آلنده هایی که وارد هوا میشه استفاده کنند. و در راستای همین ماده 23 آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون هوا پاک هم اشاره کرده که نیروگاه‌های مازوت‌سو بیان نسبت به نصب تجهیزات کنترلی اقدام بکنند.
بسیار خوب، امیدوارم حالا انشاءالله با نظارت دقیق شما و همکارانتون ما در زمستان شاهد بدی هوا نباشیم مثل سالهای گذشته که به خاطر سوزوندن مازوت در صنایع بود برای تولید برق، و آنچه که تعیین شده همونو اجرا بکنن صنایع و انجام بدن که آلودگی کم بشه.
جناب وزیر توضیح میدم در شهرهای کلان شهرها و شهرهای آلوده مو که نیروگاه در داخل و یا محیط شعاعی پیرامون مؤثر برای هوای اون چرا دارن، ما اینجا رو سعی کردیم که در واقع به هیچ وجه مازوت نسوزونن، مشعلاشون پلمبه، مخازن مازوتشون پلمبه، ولی در شرایط خاص اگر در واقع پایداری هوا نداشتیم باد داشته باشیم، به صورت مدیریت شده از طریق این کمیته استرار سوخت شایدن نسبت به بستر سوخت اقدام بکنن. البته در شرایط استرار دیگه به هیچ وجه این اتفاق نمیفته
انشالله. بعد شما که به عنوان حالا حفاظت محیط زیست نظارت دقیق خواهید داشت بر فعالیت صنایع.
بله. حالا مازوت سوزی وقتی اتفاق میفته با چشم در واقع قابل مشاهده است. اینی که در واقع اون آلایندگی که ازش خارج میشه، دودی که خارج میشه، اون نمونه برداری نکنید کاملا مشخصه که دود حالا مایل به در واقع شیره این دود پخش میشه و اگر میزان گوگردش بالا باشه این در چه فعالیت شیمیایی یک مان داشته باشه تبدیل به ذرات معلق ثانویه میشه که الان شاخص اصلی آلودگی کلان شهرهای ما هست و تحت پایش مستمر. و این نیروگاه ها و صنایعی که در واقع مصرف مازوت میدن، اینها تحت پایش و نظارت کارشناسان اداره کل بویتیس و استانهای ما هست.
بله، بسیار عالی، ممنونم برای شما و همکارانتون در سازمان حفاظت محیط زیست. آرزو موفقیت میکنم.
ممنون از شما که به این موضوع میپردازید. انشاءالله که مطالبه‌گری بعد ما رو پاسخ بدید.
سپاسگزارم از شما. انجام وظیفه میکنم آقای دکتر داریوش گلعلی‌زاده، سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. خدا نگهدارتون.
بار شما خدا بشه.
ادامه ی حیات در گروه حفظ تنوع زیستی 30900 راه ارتباطی شما با ماست. نگهداری گل و گیاه در منزل از افسردگی و اضطراب جلوگیری میکنه و به افراد تنها و منزوی برای ادامه زندگیشون روحیه میده. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاه‌های آپارتمانی و میوه‌هایی که میشه دونه‌شو در منزل کاشت بیشتر آشنا میشیم. بشنوید.
خیلی آسونه که وقتی مشکلی برای گیاهتون پیش میاد عوامل بیرونی آفات رو مقصر بدونین، اما باید بهتون بگم که متاسفانه بخش عمده ای از مشکلات گیاهانتون به خاطر عدم توجه یا شرایط نگهداری نادرست به وجود میاد، مثل همین نوک‌سوزی برگ که دلایل متفاوتی هم داره و شما باید اونها رو بدونید که تشخیص درستی بدید و بیشتر از این به گیاهتون آسیب نزنید. سه تا دلیل نوک‌سوزی برگ گیاهان رو بهتون میگیم که بتونید دلیل اصلی نوک‌سوزی برگ گیاه خودتون رو تشخیص بدین. با ما همراه باشین. دلیل اول آبیاری کم یا آبیاری زیاده. میدونید که در حالت معمول آب از طریق ریشه ها جذب میشه، به ساقه میرسه و در نهایت آخرین جایی که آب رو دریافت میکنه نوک برگ ها هستن. حالا وقتی آب محدود باشه به همه قسمت های گیاه نمیرسه و اون قسمت یعنی نوک برگ ها خشک میشن، میسوزن یا در واقع سلول های اون قسمت میمیرن. ممکنه شما گیاهتون رو سیراب نکرده باشین. خیلیاتون از ما میپرسین که مثلا یه لیوان آب به گیاه هم بدم کافیه؟ نه، ببینید کلا پیمانه ای آب دادن راه درستی نیست. شما باید اولا که دور تا دور سطح خاک رو آب بریزید، دوما که جوری آب بدید که کامل کل گلدون خیس بشه و تمام قسمت آب رو دریافت کنن و چند قطره آب هم از کف گلدون خارج بشه. البته این در حالتیه که زهکشی گلدونتون درسته، باز تعداد سوراخ‌های مناسبی داره و اینکه خاک هم استفاده کردین که آب رو به راحتی از خودش عبور میده. یه زمانی هم هستش که ریشه گیاه آسیب دیده یا مثلا خاک خیس بوده، بر اساس تقویم شما باز هم بهش آب دادین یا خاک انتخاب کردین که حسابی سنگینه و تا مدت‌ها آب رو توی خودش نگه داشته. پس ریشه پوسیده شده و نمیتونه به خوبی قبل آب رو پمپاژ بکنه. توی این حالت هم نوک‌سوزی برگ رو داریم. در ادامه این مشکل لکه های قهوه‌ای با حاشیه زرد رنگ رو روی گیاه داریم توی قسمت های مختلف که لکه های قارچی هستن و حالت آبدار دارن. دلیل بعدی عواملی مثل رطوبت کم و خشکی محیطه. توی بافت‌های گیاه آب وجود داره و آب هستش که باعث میشه عناصر و مواد مغذی به بقیه قسمت های گیاه برسه. این آب یه ورودی و یه خروجی توی گیاه داره که خروجیش روزنه روی برگ‌های گیاه هستن که تبخیر و تعرق رو انجام میدن. حالا هر عاملی که باعث بشه این تبخیر و تعرق بالاتر بره میتونه باعث نوک‌سوزی برگ‌های گیاهمون بشه. مثل چی؟ مثل همین خشکی محیط، مثل وسایل سرمایشی و گرمایشی که باعث خشکی محیط میشن، گرمای بیش از حد و یا حتی تهویه هوای بالای محیط. تهویه هوا خیلی خوبه ولی به شرطی که حواسمون به آبیاری و تامین رطوبت گیاهمون باشه. این نوک‌سوزی به دلیل رطوبت کم و خشکی محیط هم بیشتر برای گیاهان رطوبت دوست و پهنبرگ اتفاق میفته که سطح تبخیر بالاتری دارن. پس یادتون نره که با استفاده از غبارپاشی دستگاه بخور سد یا ساخت جزیره رطوبتشون رو تامین کنید. تجمع املاح کود یا آبیاری. کودهی بیش از حد یا آبیاری با آبی که املاح زیادی داره یکی دیگه از عوامل نوک‌سوزی برگه. خیلی از ما گیاهامونو میبندیم به کود که تونتون ازشون برگ بگیریم و پاجوش، در صورتی که ما با یه ماشین طرف نیستیم و گیاهان هم مثل ما یه موجود زنده‌ان که به مقدار معینی عناصر یا مواد مغذی نیاز دارن و ما با کودهی بیش از حد که بیشتر از آبیاری با آب سنگین دلیل این اتفاقه باعث مسمومیت گیاه میشیم. پس بهتره که برای کودهی به دوز توصیه شده روی بسته کود توجه بکنیم و حتی اگر اولین بار میخوایم به یک گیاهی کود بدیم یک کمی دوز توصیه شده رو کمتر بگیریم، رقیق ترش بکنیم که گیاهمون آسیب نبینه. یه نکته هم که لازمه بهتون بگم اینه که برگایی که نوک‌سوز شدن به هیچ عنوان بر نمیگردن و خوب نمیشن. تنها کاری که شما میتونید بکنید اینه اگر تعدادشون کمه از گیاه جداشون بکنید و از اون به بعد شرایطی که اشتباه داشتین توش رو رعایت بکنید تا برگای جدید دیگه مشکلی براشون پیش نیاد.
یکی از راه‌های همکاری بیشتر شما با سیاره آبی رادیو ایران ارتباط با شماره فضای مجازی مونه، شماره‌ای که پلی جدید برای تعامل بیشتر با شماست تا با ارسال عکس، فیلم، بسته صوتی و گزارش‌های با موضوع محیط زیست به سیاره آبی کمک کنید. شما هم از طریق شماره 0990-405-5590 میتونید گزارش یا بسته‌های صوتیتون رو برای ما بفرستید. تلنگر. نمک‌ها به طور طبیعی در خاک وجود دارند، اما گاهی مقدار اونها بیشتر از اندازه استاندارد میشه. شوری خاک یکی از عوامل آلودگی خاکه که به علت استفاده و بهره برداری نادرست از خاک اتفاق میفته. این آلودگی میتونه تأثیر منفی زیادی روی تولیدات کشاورزی بذاره. در ایران هم شوری آب و خاک از مشکلات عمده بخش کشاورزیه. مطالعات نشون میده که 7,330,000 هکتار از اراضی زراعی ایران با این مشکل مواجه هستند. بنابراین کشاورزان باید به دنبال راه‌هایی برای کاهش شوری خاک باشند. سپاسگزاریم که سیاره آبی امروز رو هم شنیدید و هم